بسم الله الرحمن الرحیم. 129 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 317 سطر 20 استاد عبایی 23/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
رحیم. بحث اول امروز این است که مسئله اجتماع امر و نهی از ملازمات عقلیه غیر مستقل است. ما گفتیم که ملازمات عقلیه یعنی چیزهایی که عقل اونها را قبول کرده و مورد اتفاق اوغلاس. وقتی دلیل عقلی برای موضوعی بود، این میشه از ملازمات عقلیه. بعد اگر هم صغرا و هم کبرای قضیه هر دو عقلی باشه، این رو میگن مستقله. یعنی عقل به تنهایی مسئله رو حل میکنه. اما اگر عقل به تنهایی مسئله رو حل نکرد، لااقل ادله اصولی که اینجا مطرح میکنیم حل نکرد و در جای دیگری یکی از این دو تا دلیل حل شد، چون هر دلیل عقلی یک صغرا داره یک کبرا داره، اگر هم صغرا و هم کبراش در اینجا حل شد، اینو میگن مستقلات عقلی. ولی اگر یا صغرا و یا کبرا در جای دیگه حل شد، این بحث میشه غیر مستقلات عقلیه، یعنی عقل به تنهایی او را نمیتواند بیان کند. حالا ما ببینیم بحث اینجا اولا عقلی است یا غیر عقلی، بعدم حالا که عقلی هست از مستقلات عقلی است یا از غیر مستقلات عقلی است. ایشان میگن که مسئله هم عقلی است ولی از غیر مستقلات عقلی است، یعنی یه طرفش اینجا در بحث اینجا ثابت میشه، یه طرفش در جای دیگر ثابت میشه. اون طرفش که در جای دیگر ثابت میشه، اون کبرای قضیه است، اون بطلان اجتماع امر و نهی فی واحدن است. سلام علیکم. در لابلای حرفامون دیروز هم شما فهمیدید، پریروز هم فهمیدید که اصولا اجتماع امر و نهی فی واحدن باطله. لذا دیروز هی تلاش میکرد اون کسانی که مجوز بودن که بگن فی واحده نیست، یا میگفتن حکم میاد روی دو عنوان، روی عنوان میاد، یا میگفتن حکم از عنوان اگرم بیاد رو معنون، ولی چون معنون دارای دو عنوانه، معنون چی میشه؟ دوتا میشه. این تلاش هایی که میکردن مجوزین که حکم را بیارن روی دو عنوان، یا اینکه حکم را بیارن روی معنون منتها بگن معنون در اثر اینکه دو عنوان دارد پس دو تا میشه، از اینا شما باید میفهمید بفهمید که اصولا اجتماع امر و نهی فی واحدن باطله. فی واحد این کبراست، کبرای مسئله اینه و این اینجا ثابت نمیشه. این بحث در جای دیگر است، در منطق است که اجتماع امر و نهی ممکنه در علم کلام باشه که محبت و کراهت یا محبوبیت و مبغوضیت در دل مولا و در ذهن مولا، البته مولای ما که شارعه که دل نداره، علی حال این دل مولا یک جا جمع نمیشه، این اونجاست، این مربوط به علم کلام یا منطق. و اما در اینجا این کبرا مسلم گرفته شده، صحبت سر صغرای قضیه است. در کبرا، کبرا مسلمه، کبرا اینه اجتماع امر و نهی فی واحد باطله. آمدیم سر صغرا، صغراش در اینجا مطرحه. ما که میگیم مستقلا غیر مستقلا تقلیه، یعنی کسی که مجوزه، مثلا اگر صاحب کتاب مجوز باشه، یعنی جایز میدونه اجتماع امر و نهی رو، این شخصی که مجوزه کاری میکنه که میگه حکم میاد روی دو عنوان، کاری میکنه که اگر رفت روی معنون، این معنون چون دوتا عنوان دارد دوتا بشه، او این کار میکنه. اما کسی که نافیه، یعنی اجتماع امر و نهی را جایز نمیدونه، مسائل رو دقت بکنیم. گفتیم در اینجا میخوایم جوری بحث کنیم که ببینیم آیا بحث از مستقلات عقلی است یا غیر مستقلات عقلی. ما مدعی هستیم غیر مستقلات عقلی، یعنی یه تیکه بحث اینجا ثابت میشه، یه تیکه جای دیگه. اونی که جای دیگه از همون کبراست که اجتماع امر و نهی در واحد باطل. اما اونی که اینجا ثابت میشه، نافی اینجور میگه، نافی میگه اگر امر برود روی دو عنوان، روی یک معنون، اگر امر برود روی دو عنوان یا امر برود روی یک معنون، اما این معنون دارای دو عنوان بشود، این سبب نمی شود بر این که اجتماع امر و نهی فی واحد نشه، بلکه اجتماع امر و نهی فی واحد میشه. و وقتی که اجتماع امر و نهی فی واحد شد، اجتماع امر و نهی در واحد هم چه باطله؟ پس حکم بیاد روی دو عنوان یا روی معنون بیاد باطله. این قیاس رو میگن قیاس استثنائی. قیاس استثنائی اینه که وقتی یه مسئله رو بگن، بعد بگن لازمش هم اینه، منتها این باطله، پس این مقدمش هم چیه؟ باطله. میگن اگر انسان ناحق باشه، اگر انسان ناحق باشه ناطق نیست، استثنا، لکن او ناطقه، پس چی؟ پس ناحق نیست. در اینجا هم همین جور میگه، میگه اگر امر و حکم مولا بیاد روی عنوان یا بیاد روی معنون، این اجتماع امر و نهی فی واحدن میشه، این مقدمش. لکن اجتماع امر و نهی فی واحد باطله، پس امر هم روی دو عنوان یا روی یک معنون، هم امر بیاد و هم نبیاد، تحقق پیدا نمی کنه. پس صغرای نافی، صغرای کسی که جایز نمی دونه اجتماع امر و نهی رو، صغراش رو در اینجا تثبیت می کنه در علم اصول، و کبراش در علم دیگر. صغراش هم اینه، اگر امر و نه بیاد روی دو عنوان یا امر و نه بیاد روی معنون، این دوتا نیست، با مجوز مبارزه میکنه، میگه شما سر ما رو گیج کردی، گفتی که امر میاد روی عنوان، نه میاد روی عنوان، یا اگرم بیان روی معنون، چون معنون دارای دو عنوانه، این معنونی که دارای دو عنوانه دوتا میشه. نه خیر، ما اول چون دو عنوان داره دوتا نمیشه، و امر و نهی روی عنوان نمیاد، رو معنون میاد. پس اینجوری میگه اگر امر و نهی روی عنوان دوتا بیاد و یا روی معنون بیاد، فرق نمی کنه، این آمد امر و نهی روی اینا، این اجتماع امر و نهی فی واحدن میشه، این صغرا، و اجتماع امر و نهی در واحدن باطله، پس امر و نهی روی دو عنوان یا روی معنون نمیاد. این خلاصه اینجا. و این میبینیم مستقلات غیر مستقلات عقلیه شد، یعنی مسئله عقلیه، اما هر دو طرفشو عقل ثابت نمی کنه. یه طرفش که سقراط اینجا ثابت شد، طرف دیگرش که کبراست. حالا اگرم عقل ثابت کنه مربوط به این علم و اصول اینجا نیست، جای دیگه است. نه در اجتماع موردی پیش نمید. بعد حالا این مال کسی که نافی اجتماع امر و نهیه، مطلب ناتمام موند. خب حالا کسی که مجوزه، ما آمدیم و اجتماع امر و نهی را تجویز کردیم، آیا ما هم این بحثمون جزء بحث مستقلات عقلیه میشه؟ میگه نه، اگر ما مجوزی شدیم روی مجوزی بحث اصلا جزء مستقلات و غیر مستقلات عقلیه نیست، جزء مباحث عقلیه نخواهد شد. خب اینجا این قد اشکال. خب پس در صورتی که ما مجوز بشیم بحث جزء مباحث عقلی نیست، در صورتی که نافی بشیم بحث جزء مباحث عقلیه، و حال اون که شما مطلقا میگی بحث جزء مباحث عقلی است، جواب میدهد، میگهد در این که یک بحث جزء مباحث عقلیه باشه لازم نیست هر دو طرف قول جزء مباحث عقلیه باشه، یه طرف قضیه هم جزء بحث های عقلیه باشه کافی است در این که اون مسئله رو ما از مسائل عقلیه بدانیم. اینجا هم دیدید نافی برنامه‌اش روی مباحث چیه؟ عقلیه است. حالا مجوز لازم نیست باشه. اینو بخونیم تا برسیم به بحث دیگه. حالا میرسیم این بحث رو به جایی برسونیم، بعد خود این مسئله میاد که آیا معنون میتونه بشه نمیتونه بشه، این میاد. المسئله من الملازمات العقلیه ولی غیر مستقله، و من التقریر المتقدم، از تقریری که جلو گفتیم ما برای بیان محل نزاع، که محل نزاع سر چیه ظاهر شد کیفه این که مسئله اجتماع امر و نهی ینبغی ان تدخل در ملازمات عقلیه غیر مستقله، چگونه داخل در ملازمات عقلیه غیر مستقله میشه، این روشن شد. فان معنای قول به امتناع، چون روی مبنای غیر قول به امتناع ملازمات عقلیه غیر مستقله میشه، او رو میگه بجهد معنای قول به امتناع. ما اگر امتناعی باشیم او چیه؟ معناش تنقیه سقرای کبرای عقلیه است. یک کبرای عقلیه ای داریم ما، البته در اینجا این کبرای عقلیه اثبات نشده، خواهیم گفت در علم دیگه ثابت شده. اون کبرای عقلی قائل است به امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد حقیقی، این در جای خودش است. و امروز هم برای شما اشاره کردم که این که اجتماع امر و نهی در واحد حقیقی باطله، یه از هم لابلای حرف استدلال کننده ها در می آمد که هی می خواستم بگن حکم رفته دو تا عنوان، یا اگر آن رفته روی معنون، معنون چون دو تا عنوان داره دو تا می شه. کبرا همینه، اجتماع امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد. اون وقت نافی و مالعین میخوان سقرای این کبرا رو درست کنن. حالا ببینید سقراش چی رو میشه. توضیح ذالک، توضیح این که مانعین اجتماع امر و نهی چجوری سقرای این کبرا رو درست میکنن، توضیحش اینه: اذا قلنا به این که حکم یسری من العنوان الی المعنون، اگر گفتیم حکم سرایت میکند از عنوان به معنون، و ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، اینم اضافه کردیم که ولو عنوان متعدد باشه اما موجب تعدد معنون نمیشه. خب اگر این مسئله را کسی گفت که مال این اینو میگن، فانه یتنقه عندنا، در اینجا تنقیح میشه یعنی منظم میشه، موضوع اجتماع امر و نهی در واحد از ثابتین شرعن، یعنی منظم میشه که یک امر و یک نهی روی یه شیء آمدن، روی همون معنول آمدن، روی دو شیء نیامدن، روی یه شیء. وقت اینجوری میگیم، اینجا میگیم فیقال، پس گفته میشه به نهج قیاس استثنایی اینجوری میگیم اذا التقى عنوان مأمور به و منهی عن فی واحد به سوء اختیار. این قید به سوء اختیار رو در آینده شرح خواهیم داد و اون در آینده همه امروز بحث مندوحه میکنیم، بحث اجتماع امر و نهی، بحثش در جایی است که این بابا که آمده تو جای قصبی داره نماز میخونه میتونه بره در یه جای مباحی نماز بخونه، ولا اگه نتونه بره در جای مباحی نماز بخونه اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، اون بحث تزاحمه، حالا همه امروز خواهد آمد. لذا میگه التقا و ملاقات کردن عنوان مأمور به و منهی عن در واحدی، یعنی در یک معنون واحد به سوی اختیار بیاد نماز و قصف را هر دو را در اینجا در یک جای معینی انجام بده. اگر این آقای مانع اینجور میگه، میگه فَإِنْ بَقِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِعْلِيَّيْنِ مَعًا، اگر هم امر بمونه و هم نهی بمونه، فعلی هم بمونن، چون اینا قائلن وقتی ملتقی کرد، ملاقات کردن امر و نهی در واحدی، یا امر میره یا نهی میره. اگه میگه بمونه هر دو بمونه، فقط اجتمع الامر و نهی فی واحدن، جمع شد امر و نهی در چی؟ در یه واحد. این سقراست. کبراش چیه؟ کبراش و اون بعده ولکنه یستحیل اجتماع الامر و نهی فی واحده، لکن محالت جمع بشد امر و نهی فی واحدی، پس چی؟ با بطلان تالی، بطلان مقدم. پس این که امر و نهی روی یک معنول بیان یا روی دو عنوان بیان این نیست. و مستند این ملازمه، خب حالا که صغرا و کبرا رو دانستیم، میگه تکیگاه این ملازمه در صغرا، دلیل این که میگه اگر امر بیاد و نهی بیاد روی شیئی، این در شیء واحد میشه، این دلیلش سرایت حکم است از عنوان به معنون، و این که تعدد عنوان لا یوجب تعدد المعنون. این معتقده که اولا حکم روی عنوان نمیمونه. ما گفتیم دیروز مجوز باید یکی از دو کار بکنه، یا بگه حکم که میاد روی همین عنوان میمونه، به معنول کاری نداره، میگه غصب نماز، همه این غصب روی عمل من صدق میکنه، نمازم آمده روی عمل من، به این کار نداره. ایشان مانه نه، میگه نخیر، باید بیاد این از عنوان بره به معنون، یعنی بره روی عمل من قرار بگیره، و عمل منم چون یکیه، بنابراین با دوتا عنوان داشتن که یکی غصبی که نمازه، دوتا نمیشه. مستند این ملازمه در صغرا، که ملازمه که هر دو بیان روی یک شیء، این دلیلش سرایت حکم است از عنوان به معنون، یعنی از عنوان غصب و عنوان نماز روی همین دلالت شدن من میاد، و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. و انما تفرز هذه الملازمه حيث يفرز ثبوت الامر و النهی شرعا بعنوانهما، این ملازمه روی قول مانعین فرض میشه، ملازمه که امر بیاد و نه بیاد روی شی، وقتی فرض شود ثبوت امر و نه شرعا با دو عنوان، یعنی با عنوان امر قصد و با عنوان نماز، واجبی بیاد و حرامی بیاد روی شیء واحد، وقتی که آمد وقت بعد میگیم در کبرا ولیکن محال از اجتماع امر و نهی فی واحده، اینم که کبراست. و هذه الکبرا عقلیه تثبت فی غیر هذه المسئله، این کبرا کبرای عقلیست، در این مسئله هم ثابت نمیشه، بحثش در جای دیگه است، اما صغراش در اینجا ثابت میشه، پس میشه چی؟ مستقلات چی؟ از قضایای عقلیه غیر مستقله، یعنی هر دو طرفش اینجا ثابت نمیشه، یکیش در غیر اینجاست، یکیش اینجاست. و هذا القياس استثنائي. این قياس هم که اونجور که گفتیم استثنائی است. قد استثنی فيه نقیض التالی فيثبت فيه به نقیض المقدم. نفی تالی که شد از نفی تالی اثبات میشه چی؟ نفی مقدم، یعنی نقیض مقدم. نقیض مقدم این بود اگر امر روی شیء بیاد و نهی هم روی همون شیء بره این مقدمه، لازم میاد اجتماع امر و نفی واحده. پس اجتماع امر و نفی واحده نیست، پس امر نباید روی اون شیء بیاد که نهی هم روی همون شیء میاد، پس نقیض مقدم باید ثابت بشه. نقیض مقدم ثابت میشه و او عدم بقا امر و نهی فعلیه معن در واحدی. خب این حرفایی که تا اینجا خوندیم مسئله روی حساب قول به عدم اجتماع امر و نهی دیدیم خوب عقلیه و خودشم غیر مستقیم. و اما بنا بر جواز فیخرج هذا المورد، از اینکه صغرای این کبرای عقلی باشه. اما اگر کسی قائل به جواز شد، قائل به جواز شد، از کبرای اون عقلی میشه؟ نه، جزء کبرای اون عقلی نمیشه، بلکه چی میشه؟ یک صغرای دیگری میشه، جزء صغرای اون قانون عقلی میشه. قانون عقلی امتناع اجتماع امر و چی؟ نهیه. میگه اگر قائل بشیم به جواز، قائل به جواز بشیم، صغرای این اجتماع امر نهی میشه؟ نه، صغرای این نمیشه، بلکه بس میره روی اجتماع موردی که الان هم شما گفتید. میگه در اینجا اجتماع امر نهی نیست، بلکه اجتماع موردیه، واحد شخصی نیست، موردیه. مثل نماز خوندن و نگاه کردن به زن اجنبیه، در اجتماع امر نهی هم اینجوریه. وقتی حکم روی دو عنوان آمد این فور میشه. وقت در صورت قول به جواز بحث بحث عقلی نیست، از صغرای بحث عقلی نیست. و اینجا همون اشکال میاد که حالا در صورت جواز جزء بحث عقلی نباشه، چطور بگید مستقلات غیر عقلیه غیر مستقل است؟ بگه یه طرفش همین اندازه جزء بحث عقلی باشه کافیه. و اما بنابر جواز پس خارج می شود این مورد، یعنی مورد التقا که صغرای اون کبرای عقلی باشه، پس میشه از باب اجتماع موردی. وقتی از اجتماع موردی شد این بحثم بحث عقلی نیست. ولا یجب، این جواب از سؤال مقدره، ولا یجب و واجب نیست در این که مسئله اصولی باشه، و واجب نیست در این که مسئله اصولیه من مستقلات عقلیه باشه و غیر مستقلات عقلیه باشه. انتقع صغرن الکبر العقلیه علا تقدیر جمیع الاقوال، لازم نیست که بحث عقلی باشه این که واقع شود صغرا برای کبرای عقلی، اما روی تمام اقوال، یعنی هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی و هم قائل به عدم جواز، هر دو بخورم به این بحث عقلی، نه این لازم نیست. بل یکفی انتقع صغرا علی احد الاقوال فقط، بلکه صغرای یکی از دو قول که قول مانع در اینجا همین اندازه صغرای بحث عقلی باشه کافیه. بعد میشم مثال میزنه، میگه که این موضوع همیشه همینجوری، مخصوص به بحث عقلی نیست. مثلا مگر نه این است که در بحث اوامر شما میگید این بحث جزء این بحث جزء مباحث چیه؟ عقلی است، یعنی الفاظ جزء مباحث الفاظ. بحث امر دلالت بر وجوب میکند، این بحث امر اوامر نواهی جزء مباحث چیه؟ الفاظ. جزء مباحثی است که صغرای اصالت ظهور، یعنی کبرا اینجا میگه اصل ظهوره، اصالت ظهور. بعد بحث اوامر، بحث نواهی، صغراهای این اصالت ظهور رو درست میکنن، بحث الفاظ درست میکنن. محال آنکه روی همه اقوال صغرای اصالت ظهور نمیشه، روی بعض اقوال صغرای اصالت ظهور میشه. مثلا امر اگر بگیم دلالت بر وجوب میکنه، این میشه صغرای اصالت زهود، یعنی ظاهر در هم وجوب. اینم کبراش هم این است که هر ظاهری هم حجت. اما اگر گفتیم در بحث اوامر امر ظاهر در وجوب نیست بلکه اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه، در اشتراک لفظی لفظ ظهور در کدام داره درش این آیا ظهور دارد در این جاریه یا در این باکی؟ هیچ کدام، هم هر دو قرینه میخواد. اگر استعمال کنیم در این جاریه قرینه میخواد، استعمال کنیم در این باکی قرینه میخواد. پس ظهور اگر در اوامر و نواهی ما گفتیم که ظهور ندارد در وجوب بلکه اشتراک لفظیه، پس این صغرای اصالت ظهور نشد. با این که همه گفتن بحث اوامر جزو بحث الفاظ و صغرایات اصالت ظهوره، اینجا هم همینجور، اینجا هم همه اقوال لازم نیست جزو بحث عقلی باشه، یکیش که باشه کافیه. فإن هذا شأن جميع مسائل اصولی است. هذا یعنی یه طرف قضیه که جزو یه بحث باشه، ما تمام اون قضیه رو جزو اون بحث میدونیم. روش شر یعنی زمینه جمیع مباحث اصولی همینه، اون مباحث اصولیه که مقدم شد، چون مباحث اصولیه که لفظیه و چون مباحث اصولیه که عقلی. آیا نمیبینی که مباحث لفظیه کلها، همه مباحث لفظیه برای تنقیح صغرای اصالت ظهوره، همه بحثای لفظی یک کبرای اصالت ظهور رو بالا نشسته، هی صغرا درست میشه برای این کبرای رسالت ظهور. ظاهر چیزه امر بشه نهی از چیزه، عرض کنم امر ظاهر است در وجوب، نهی ظاهر است در حرمت، آیا ظاهر در فور تراخیه، مشق حقیقت در من طلب بسه نیست، همه اینا صغرایات این رسالت ظهوره، صغرای اصالت ظهور. اما با این که مسئله لا تقع صغران لاصالت ظهور علا جمیع الاقوال فیها، اون بحث چه ام چه نه چه مشتق اینا صغرای اصالت ظهور روی همه اقوال در اون مسئله نیست. مثلا مسئله دلالت صیغه افعال بر وجوب، خب اینو تو گفتن جزء صغرایات اصالت ظهور. اما فإنه على القول بالاشتراک لفظی، اگر ما بگیم امر مشترک لفظی است در معانی وجوب و استحباب و اباحه و اینها، ترخیص و اینها، آیا قائل به اشتراک لفظی شدیم یا قائل به اشتراک معنوی شدیم؟ لا يبقى له ظهور في الوجوب او غيره، نه ظهور در وجوب پیدا میکنه نه ظهور در غیر وجوب پیدا میکنه. اشتراک لفظی با اشتراک معنوی، خب گفتی فرقش، اشتراک لفظی آن است که لفظ از نظر معنا هیچ با به اشتراکی ندارد، فقط لفظ اشتراکه، مثل عین عین، چشمه چشم، ترازو، همه اینها داره و این معانی با هم هیچ مرتبه اشتراکی ندارد. اما در اشتراک معنوی نخیر، معنا اشتراک دارد، منتها در یکی معنا ضعیفه در یکی قویه. مسئله اشتراک لفظی مثل نور، مثل علم، اینا اشتراک معنوی دارن، عرض کنم به جهتی این که درجاتی دارد، اشتراک معنوی این درجاتی دارد، علم درجاتی دارد، اینو میگن اشتراک معنوی. حالا اگر گفتیم که بین، حالا این بحثش اونجاست دیگه، حالا تکرار نمی کنیم، چه در اشتراک لفظی چه در اشتراک معنوی، اینجا هیچ از صغرایات اصالت ظهور نیست. ولا توجه و وجهی نیست برای توهم این که مسئله فقهیه یا کلامیه یا اصولی لفظیه، و این واضح هست. دو تا مطلب رو اگه بدونیم واضحه، یکی این که موضوع بحث اینجا چیه، دوم موضوع بحث علم اصول چیه. اگر موضوع علم بحث اصول رو دونستیم، موضوع بحث اصول اینه، گفتیم صغرای قیاس فقه قرار میگیره یا در قیاس فقه قرار میگیره، وسیله است برای رسیدن به فقه، درسته؟ خب موضوع بحث جام این است، آیا امر و نهی در یک شیء واحد جمع میشن، جایز است جمع میشن یا جایز نیست، و اینجا شیء واحده یا نه. وقتی که اینجور شد، خب بحث اصولی معلومه، به جهت این که ما میخوایم برای یه بحث فقهی آیا نماز در دار قصبی جایزه یا جایز نیست، به همین قیاس اصولی استدلال میکنیم. اگر مجوز شدیم میگیم جایزه، اگر ممتنع شدیم میگیم جایز نیست. واضح است که بحث فقهی نیست، کلامی نیست. بعد از اون چه ما مقدم کردیم از شرح تحریر نزاع که اصلا دعوا سر چیه اینو گفتیم، و بعد از اون چیزی کردیم سابقا در اول این جزء از کتاب، ممنات کون مسئله اصولیه از باب غیر مستقلات عقلیه. گفتیم مسئله اصولی چجور غیر مستقل عقلی میشه، یه بحثش عقلیه و یکیش در جای دیگه ثابت شده. خب این بحث هم از همین موضوعه، پس میشه هم علم اصول و هم میشه از مستقلات عقلیه، از غیر مستقلات عقلیه. دیگر این است که ایشان می‌فرمایند ما بحثمون این بود و گفتیم برای شما که دعوای مجوز و دعوای ماله سر اینه که آیا جایز است، هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد او لا یجوز، بحث سر اینه. البته به مناسبت گفتیم کسی که مجوزه یکی از دو کار رو باید بکنه، بایستی یا بگد حکم وقتی میاد روی عنوان میاد، یا بگد اگرم روی معنون میاد، چون معنون دارای دو عنوانه، شیعی که دارای دو صفته در واقع دو چیز میشه. اینم گفتیم. اما صاحب کفایه، کفایت الاصول که آخرین کتاب اصولی است که در سطح طلاب میخونن، آمده گفته نه، بس سر این که جایز است اجتماع امر و نهی، بس سر این نیست، بس سر اینه. البته ما با مخالفینمون او گفته در این بحث داریم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. اگر ما بگیم مثلا اگر مجوزی باشیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، مانع میگه تعدد عنوان موجب تعدد مؤنث نمیشه. ایشان اعتراض میکند میگه که بحث سر این نیست، البته این مسئله اینجا باید حل بشه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد مؤنث میشه یا نمیشه، چون در علم دیگری این موضوع بحث نشده. این موضوع رو که آیا تعدد عنوان یعنی یک دلار راست شدن این معنونه، این دلار راست شدن من که دارای دو جور صفته، یه صفت اینم قصبه، یک حالت حالت سلاطیه، این دلار راست شدن را دو شیء میکنه یا نمیکنه، این در جای دیگه بحث نشده، اینجا باید بحث بشه. اما این از ابزار کاره، اصل بحث این نیست. اصل بحث جواز اشتباه امر و نهیه و اینجا چرا اشتباه کرده است این مرد بزرگ، بحث ابزار کار را با اصل مسئله مخلوط کرده. مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع، صاحب کفایه در تحریر بحث مناقشه کرده، یعنی خلط بحث کرده. و بعد ما حررناه، بعد از اون شما تحریر کردیم یعنی تنقیح کردیم، منظم کردیم، من بیان النزاع فی المسئله، گفتیم نزاع در مسئله چیه؟ یتضح، واضح می شود ابتناع القول بالجواز فیها على احد رأیین، گفتیم قول به جواز مبتنی است بر یکی از دو نظریه، اما القول بان متعلق الاحکام هي نفس العنوانات، یا باید قائل به جواز قائل بشود که متعلق احکام نفس عنوانات، یعنی حکم روی معنون و دلاله راست شدن نمیاد. وقتی مولا نگاه میکنه کار خوب میکنم یا بد میکنم میبینه نماز میخونم یا قصد میکنم، به دلاله راست شدن من کار نداره، متعلق احکام خود عنوان دون معنونات، معنون یعنی همون حالاتی که در شیء هست که دارای صفت خوبی یا بدی یا نماز یا قصد ایناست. و اما یا باید بگد بر این که حکم روی عنوانات بیاد و یا قائل بشد به این که تعدد عنوان یستدعی تعدد المعنون، اینو قبلا گفت. فتکونو، پس می باشد روی این حساب مسئلت و تعدد المعنون به تعدد العنوان و عدم تعددهی حیثیتون تعلیلیتون فی مسئلتون، پس می باشد مسئله تعدد معنون به تعدد عنوان و عدم تعدد معنون به تعدد عنوان حیثیت تعلیلی مسئله ما. معنی حیثیت تعلیلی یعنی از علل بحث، یعنی اگر علته، یعنی اگر گفتیم متعدد می شد یه جور نظریه می گیریم، اگر گفتیم متعدد نمیشد یه نظریه میگیریم. و من المباد تصدیقیت لها على احد الاحتمال، این بحث تعدد عنوان از مبادی تصدیقیه این بحث ما میشد، اما روی یکی از دو احتمال، روی احتمال قول به چی؟ به جواز، روی احتمال قول به جواز. اما روی احتمال قول به امتناع از مبادی بحث نمیشه. لا انها، پس ای از مبادی بحث، اونم روی یکی از دو قول. لا انها، نه این که این بحث، این که آیا معنون با تعدد عنوان متعدد میشه یا متعدد نمیشه، هی نفس و محل نزاع فی الباب، اصلا اصل باب بحثش این باشه که تعدد و عنوان و معنون چی جوریه. فان البحث هنا ليس الا عن نفس الجواز و عدمه، زیرا بحث در اینجا یعنی در بحث اشتباه امر و نهی فقط اصل بحث در اینه، بحث نیست مگر عن نفس الجواز و عدمه، اصل جواز رو میخواد اثبات کنه. اصل جواز هست یا اصل جواز اشتباه امر و نهی نیست، اصل این موضوع رو ثابت میکنه. کما عبر بذله کل من بحث هذه المساله من القدیم، هر کسی هم که از قدیم این بحث رو بحث کرده همینجور گفته، هل یجوز الاشتباه امر ما فی واحد ام لا یجوز. اما بحث عنوان و معنی که از ابزار کاره نه اصل بحث، و من هنا و از اینجا که گفتیم بحث عنوان و معون ان ابزاره تتجلل المناقشه، روشن می شود مناقشه و به اصطلاح اشکال در ما اون چه افاده کرده او را صاحب کفایه، یعنی درگیری و خلط بحث در کلام صاحب کفایه است. فی رجوع محل البحث هنا الى البحث، گفته بحث اجتماع امر نهی برمیگرده به بحث عن استعداد استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون و عدمه، گفته آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ گفته بحث مربوط به اونجاست. این اشکال ما یعنی مناقشه یعنی خلط بحث خوب روشن میشه. چطور آقا خلط بحث در حرف صاحب کفایه؟ بگه فانه بچه خلط بحثه، خلط بحثش اینه فرق عظیم، خیلی فرق بین ما و محل النزاع، بین این که محل النزاع چیه و بین ما یبتدی علیه النزاع فی احد احتمالین چیه. اونی که گفت تعدد عنوان و معنون ما یبتدی علیه النزاع فی احد احتمالینه، یعنی روی قول به جواز بس مبتنیست بر این که معنون متعدد میشه با تعدد عنوان، اما بحث اصلی سر کجاست؟ بحث اصلی جواز اجتماع امر رأی. این دو تا رو با هم قاطی نکنید. فلا وجه للخلط بینهما، پس وجهی نیست که بحث رو مخلوط کنیم بعضی رو با بعضی و ارجاع بدیم یکی رو به دیگری مخلوط و قاطی کنیم. و این کان فی هذه المسئله، البته درسته هرچند در این مسئله یعنی در بحث اجتماع لابد است برای اصولی از بحث این که آیا تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود، این بحث رو باید بکنه. چرا این بحث رو باید بکنه؟ به اعتبار اینکه این بحث رو جای دیگه نکرد، به اعتبار ان هذا البحث ليس بمایز کفی موضع آخر، چون در جای دیگه این بحث بحثش نشده لذا اینجا بحث میشه. اما اصل کاری بحث این نیست، اصل کاری بحث همون هل یجوز و اجتماع امر نهی ام لا. اینجا هم یه بحثی کردن کمی از اولش میخونیم تا روشن میشه. ما قبل از شروع بحث گفتیم ما عبارات تیتر بحث رو باید شرح بدیم. هل یجوز و اجتماع امر نهی فی واحد، واحد معنا کنیم به اصطلاح یقتضی مثلا معنا کنیم، اینا رو جملاتش معنا کرد و ضمناً گفتیم لفظ مندوه هم باید معنا کنیم. حالا اینجا مندوه رو معنا میکنه، میگم ببینید تمام کسان یا اکثر کسانی که بحث اجتماع امر و نهی رو کردن گفتن اجتماع امر و نهی در یک جایی در یک واحدی با این که مندوه هم باشد. مندوه این از باب عرض کنم که مندوه منتده از تمکن میاد به معنای سعه و فسحه است، یعنی در جایی باشد که زمین آزاد و مکان آزادی که غیر قصبی باشد این داشته باشه. یعنی این بحث اجتماع امر نه اینجاست که این آقا ضمن این که خونش مباهه، ضمن این که مسجد هست جای دیگه هست، حالا آمده دنگش گرفته تو این جای غصبی باید نماز میخونه، میگه من اینجا نماز میخونم، از جهتی نمازم درسته از جهتی غصب کردم اشکال داره، در جایی که جای مباه باشه میخواد نماز میخونه و بحث نمازشه که آیا درست یا درست. اما اگر این آقا جای مباهی نداشته باشه که نماز بخونه اونجا، همه جا قصبیه، مثلا کجا فرض کنید ما یه زمانی مثلا ممکنه زمان سابق که انسان در زندانهای ساواک بود، یا مثلا فرض کنید یه راه آهنی رو یه زمین راه آهنی رو زمان به اصطلاح چیز تاغوت یا ایستگاه فرودگاهی رو زمینش رو به زور از مردم گرفتن، حالا اونجا هم ما را نمیزنن بیم تو شهر، حالا در یک فرودگاهی خارج یا داخل مملکت زمان طاغوت ما اونجا باید نماز بخونیم، جایی هم نیست جای مباح. خب در اونجا بحث اجتماع امر و نهی نیست، اون باب باب تزاحمه، اونجا دیگه بحث جواز اجتماع امر و نهی نیست، اونجا باب تزاحمه. در اونجا اصلا ما تکلیفی به یکی از دو شی داریم، وقتی که انسان دستش بسته است و جای مباح نیست نماز بخونه، در اونجا یکی از دو وظیفه است، یا باید یا مسئله نماز مهمه یا مسئله ترک قصد مهمه. اگر مسئله نماز مهم بود میگه آ برو نمازت بخون، حالا قصبی نماز مهم. اگر مسئله ترک قصد مهم بود میگه لا قصب حرامه، شما نماز نخون و قصب نکن، علی حالین اون مسجد قصبیه و شما نباید برید در اونجا. مثال هم جای دیگه هم هست، الان یک نفر افتاده در میان دریا و یا دارد غرق میشه، این مثال باب تزاحم اینه، و این زن و این کسی که افتاده در دریا دارد غرق میشه زن اجنبی است، در اینجا امر دائر است، یعنی من که بایستی برم یا هر کسی که میخواد برد اینه نجات بده، حتما دستش به نامحرم میخورد، باید او را به دست بگیره، به بغل بگیره و بیاره بیرون. اینجا باید بره یا نه؟ این باب تزاحمه، باب اجتماع امر و نهی نیست. باید ببینیم آیا مفسده غرق شدن او مهمه یا مفسده گناه افتادن این، ممکنه فرض به گناه هم بیفته. اگر یک زن زندیقه عرض کنم که بی خودیه، که خون که مهم نیست حالا از بین بره، حالا این یه مرد مسلمان یه جوان مسلمان به گناه بیفته بعدم این گناه ادامه پیدا بکنه، خیلی خوب بگیم شما حق نداری بری، بذار اون غرق بشه، اون آدم بی خودی. اما اگر نه، اون زن نجات دادنش لازمه و اهمیت داره، اینجا باید بره ولو به گناه بیفته، اون بحثش با هم رو نه نیست. در اونجا در همون مستاقی که عرض کردم یک زنی افتاده در دریا، مندوهه ما نداریم، مندوهه یعنی یه جوری که واجب اونه انجام بدیم و به گناه نیفتیم نداریم. در این مثالی که انسان در یه فرودگاهی خارج از کشور افتاده و اونا هم نظامشون درست نیست، در اونجا زمین غصبیه، در اونجا مندوهه ما نداریم. پس در اونجاهایی ما بحث داریم ما که مندوهه باشه، اگر مندوه نباشه تکلیف اصلا به عنوان نماز، یا تکلیف به عنوان نماز نداریم یا تکلیف به عنوان حرمت قسم نداریم، هر کدومش مقدمه اون یکی دیگه از کار میفته و اینو میگم باب تزاحم. پس همه شرط کردن که جای مجاز باشه قید المندوه. ذکرنا در ما سبق این که بعضی از علما قید کردن نزارا در اینجا به این که بوده باشد هلاکن بحث اجتماع امر و نهی مندوهی در مقام امتثال، یعنی جای بی قل و قش باشه. مندوه هم به معنای سعه و فسحه گرفتیم و معنای مندوه ان یکون مکلف متمکن از امتثال امر در مورد دیگری غیر از مورد اجتماع، بتونه در جای دیگری دستور رو انجام بده. و نظر الى ذلك كل من قید موضع النزاع به ما اذا کان جمع بین عنوانین به سوی اختیار المکلف. تمام کسانی هم که این عبارتی که الان اینجا گفتیم گفتن، میگن جمع بین العنوانین به سوی اختیار، این قیدی که الان براتون هم شرح دادم به سوی اختیار مکلف باشه، این معنای به سوی اختیار یعنی چی؟ یعنی جای مباح هست، این روی از کلم که رزالتی که داره میخواد بره اصلا نماز رو در جای قصدی بخوره. عبارتی هم که ما در اینجا برای شما معنا کردیم همین جور بود، به سوی اختیار داشت که برای تو شرح دادیم در صفحه 318 والمنهی عن الفی واحد به سوی الاختیار، صفحه 318 خط ششم در اونجا عبارت هم این بود به سوء الاختیار، هر کس قید سوء الاختیار آورده خواسته با این عبارت به سوء اختیار بفهمونه که منبوه باید باشه. و انما قید بها موضوع نزا یا قید بها، چرا قید آورده شد؟ قید یعنی علما این عالم قید کرد یا مقید شد بها، یعنی به قید مندوه موضوع نزا. چرا؟ للاتفاق بین الطرفین، چون بین طرفین یعنی مجوزین و مانع این اتفاق بر عدم جواز اجتماع در صورت عدم وجود مندوه. یعنی اگر یه جای مباهی نباشه جایز نیست اجتماع امر نهی، اگر جای مندوهی نباشه و مجازی نباشه. و ذالک این کجاست؟ فی ما اذن حسر امتثال امر در مورد اجتماع لا به سوء اختیار المکلف، در جایی که بدون به سوء اختیار اونه بلکه مجبور است بر این دیگه امتثال کند امر را در مورد اجتماع. فقط جایی که میتونه این نماز بخونه همون فرودگاه قصمیه. خب چرا این قید رو کردن؟ و سرش واضحه، فانه عند الانحصار، وقتی یه فرودگاه قصمی بیشتر نیست، وقتی این زن را اجنبی رو میخواد نجات بده حتما به مسئولیت میفته، تستحیل فعلیت و تکلیفین، دوتا تکلیف حتما نداره، یه تکلیف داره. حالا باید ببینیم وجوب مهمتره یا گناه مهمتره. لاستحالت امتثاله مامان، چون هر داره که نمیتونه تبعیت کنه و به اصطلاح امتثال بکنه، در صورت مندوه هر داره میتونه امتثال بکنه، هم نماز بکنه و هم در جای قصمی نره. اما این تکلیف الان نداره که هم نماز بخونه هم در جای قصمی نره، فقط یه فرودگاه اونم قصمیه. لانه ان فعل ما هو مامور به، اگر این آقا انجام بده مامور به رو که نمازه، فقط اصلا نه رو استحباب کرده و قصم رو تصرف کرده. لان ترکه، یعنی از فرودگاه بره بیرون، فقط اصل ام در اینجا نماز رو نخونده، یقعد تزاهم هی نزه من الامر و نه، اینجا تزاهم امر و نهیه، باید ببینیم کدوم مقدمه. پس اینجا اشتباه امر و نهی نیست.